دفتر گلوله و توپ و تفنگ و اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مش درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودند. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
هر بار که میخواستن اسم بچه ها رو بنویسن، حکایتی بود. چه موقع اعزام و چه موقع تسبیح حساب. بنده خدا کلی باید قسم میخورد که
آقا به دین به آیین شوخی نمی کنم، اسم همینه، فامیلم هم همینه.
اما مگه باور میکردن؟ امان از وقتی که نه کارت شناسایی و شناسنامهی در کار بود و نه شاهدی. غیر از این بعضی وقتا همین دوست و آشنا هم اسباب دردسر میشدن. یعنی وقتی اون تو جمع ما بود و ازش میپرسیدن اسم، جواب میداد حسین. میپرسیدن نام خانوادگی، جواب میداد جان. یعنی تا طرف سرشو بالا میکرد که بگه مثلا برادر ادا اصول در نیار، کار داریم، بذار بنویسیم و بریم، بچهای دستم رو بهش میکردن و میگفتن راست میگه دیگه، حالا چه وقت شوخی کردنه. و اون تا میومد بگه
والا بلا اسم فامیل ما همینه،
دوباره بچه‌ها شروع میکردن که اگه غلط باشه چی. و اون که دیگه زورش به بچه ها نمی رسید، دیگه اصرار نمی کرد و می گفت
من چی بگم، شما اگه قبول نمی کنن پس هرچی دلتو می خواد بنویسن.
بچه هم از خدا خواسته می گفتن آره برادر بنویس حسین بی فامیل. اون وقت بود که دیگه طاقتش تاق می شد و دنبال بچه ها می کرد. پدر و پسر خوب به هم می اومدن. مکاتبات اونا با هم جدن خوندنی بود. برخلاف همه نامه هایی که کسای دیگه می نوشتن و جواب هایی که براشون می اومد. چون معمولاً یه قسمت نامه ها این بود که بچه ها اعلان وضعیت می کردن و از اون طرف هم خانواده ها ضمن آرزوی توفیق برای همه رزمنده ها از جمله بچه های خودشون بالاخره می پرسیدن که کی مرخصی می آید. با کلی قربون صدقه و اظهار دلتنگی و بی‌صبری و تذکر جواب نامه برقی و فوری، خصوصا از جانب والدین. اما پدر این رفیق ما می نوشت
پسرم اینجا هیچ خبری نیست، همه مشغول کار خودشونن، اوضاع مثل همیشه است، عادی و خسته کننده.
بعدم خداحافظی می کرد. وقتی بچه های دسته از مضمون نامه اون پدر مهربون و این پسر عزیزتر از جون با خبر می شدن، بنا می کردن تیکه پروندن که
چقدر پدر نازک دلی داری، من که منقلب شدم، از حرفش معلومه که دیگه طاقت و دوری تو نداره، خدا رو خوش نمیاد، سر سال یه تو که پا برو مرخصی و برگرد. خب
بعضی وقتا از اینم جالب تر بود، پسری که دوست و همرزم ما بود بعد از مدت‌ها یک کاغذ بلند بالا بر می داشت و روش فقط 2-3 کلمه می نوشت. این طوری بسمی تعالی، سلام پدر و مادر، خداحافظ. همین. بعد با آب دهنش کاغذ رو می چسبوند و پستش می کرد. از اون جالبتر جواب نامه خونواده بود، حالا یا از روی عصبانیت و ناراحتی یا محض مزاح بر می داشتن براش می نوشتن که
بسمه ای تعالی و علیک سلام پسر، خداحافظ.
نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، همین. حتی یه حرف میم رو کنار پسر نمی گذاشتن که لااقل بشه پسرم. این بود که بچه ها دوباره واسه مدتی خرج شیرین زبانی و شوخیشون جور بود. از اون شوخیای راز و رمزدار بود که تا مدت‌ها جز بچه‌های دسته خودمون کسی از اون خبر نداشت. قضیه از این قرار بود که وقتی یه نفر شروع به صحبت می‌کرد، حتی اگه همه ی حرفاش هم درست و حسابی بود، بعضی برای اینکه مزاحی کرده باشن، یه قوطی کبریت برمی‌داشتن و مرتب می‌انداختن وسط. قوطی کبریتی که یه وقت به طول و یه وقت به عرض می‌نشست و انگار فضای طنز و هم کمی تشدید می کرد. اون که داشت حرف می زد شاید اول به خودش می گفت لابا طرف از روی عادت داره قوطی کبریتو می اندازه و بازی می کنه. اما وقتی تبسم و خنده بچه ها رو می دید اون وقت متوجه موضوع می شد یا حداقل یه احتمالی می داد. به خصوص وقتی می دید که هر چند لحظه یک بار طرف کبریتو بر می داره، کشوشو بیرون می کشه و انگاری اصرار داره که نشون بده که قوطی کبریت خالیه. اینجا بود که جمع دچار قلقلک پنهانی می شدن. طرفم تو این وضع چند بار به شیطون لعنت می فرستاد و از این حرفا. اما فایده ای نداشت. یعنی تو این وضع دیگه نمی تونه صحبتشو ادامه بده. اون وقت با یه حال و حالت ساده و صمیمی برمی گشت و می گفت یعنی میخواییم بگین که من شما رو سر کار گذاشتم و دارم به قول بچه ها خالی میبندم دیاره؟ بچه ها که تا اون موقع ملاحظه میکردن یه ها همگی میزدن زیر خنده و حالا نخند کی بخند. خود طرفم خندش میگرفت. باز این وسط بعضی از بچه ها دست بردار نبودن و وسط خندیدن بچه ها میگفتن اختیار دارین، این فرمایش های چیه که میکنین و چه و چه و چه. اثر شوخی و طنز یاد گرفته بودن با هر کی بحثشون میشد برای اینکه طرفو سر جاش بنشونن و نذارن حرفشو بزنه. حالا حق با خودشون بود یا نبود کار نداشتن، میگفتن حقیقته و بقیه با خودشون میگفتن ته خیار، که اگه طرف متوجه میشد و میگفت یعنی چی، به تنه بهش میگفتن یعنی از اثر شیرین تره. طرفم تازه میفهمید که میخوان بگن که حقیقت تلخه و حقم با ماست. اونم معمولا کم نمی آورد و میگفت واسه همینه که گاز میزنن و میندازن بیرون دیگه، و الا میخوردنش یا خوردوریزش میکردن میریختن تو سالاد دیگه. بچه هم که میدیدن اون رو دستشون بلند شده میگفتن باریکلا درستو خوب حاضر کردی، چند دفعه از روش مشق کردی. یعنی این که این حرفا رو ما خودمون یادت دادیم و هر چی داری از خودمون داری. بعدم همه میخندیدن و بحث فیصله پیدا میکرد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
بین ماموریت پاوه و گنبد در پادگان شهید رستمی بودیم. در اونجا یه استخر بود. به دستور یکی از بچه ها من اونو رنگ زدم و تمیزش کردم. بعد از این به من گفت بعد از صبحگاه بچه ها رو لب استخر جمع کن، میخوام کسایی رو که سیگاری هستن بندازم توی آب. زمانی که بچه ها جمع شدن خودش اومد و اونایی که سیگاری بودن رو انداخت توی استخر. بعد به بچه های سیگاری گفت شما 10 دور استخر رو بزنین.
اگه تونستین من شروع به کشیدن سیگار میکنم و اگه نتونستین شما دیگه سیگار نمیکشین.
فصل بهار بود. سنگرا رو هواکش نصب می کردن و من در سنگر فرماندهی بودم. همه دور هم نشسته بودیم. جانشین فرماندهی که از بچه های نیشابور بود، اسمشم دقیقا یادم نیست، گفت برادر دستور بدن که هواکش های کلاهک بذارن تا از بالا ترکش به داخل سنگر نریزه. ایشون خنده بلندی کردن و گفتن اون چیزی که می خواد بیاد دعا کنین که زودتر بیاد.
جهت انجام ماموریتی به منطقه کلات نادر اعزام شده بودیم. بنا بود یکی از خوانین منطقه رو که دست به شرارت زده بود دستگیر کنیم. در بین راه در حینی که حرکت می کردیم یه دفعه سر صدای یه سگ اومد. ابوالفضل گفت نگهدار، نگهدار. راننده ماشین رو نگه داشت. ابوالفضل پیاده شد و در تاریکی ناپدید شد. بعد از لحظاتی دیدیم که صدای ابوالفضل بلند شده و میگه
به خدا غریبه نیستم، خودی هستم. به خدا ما خودی هستیم بابا، چرا گوش نمی کنی؟ این حکم ماموریتمون، ببین نگاه کن، ما که غریبه که نیستیم.
ابوالفضل هی التماس میکرد و میگفت
خدا شاهده که ما از خودی ها هستیم و غریبه نیستیم، شما اشتباه میکنی، اشتباه به عرضتون رسوندن بابا، بد توجیهتون کردن.
گفتگو به درازا کشیده بود و جمع منتظر. ما هم سخت عصبی شده بودیم و گفتیم این کیه؟ با کی صحبت میکنه؟ چند نفر از ماشین پیاده شدیم و به طرف صدا رفتیم. دیدیم که یه قلاده سگ روبروش ایستاده و اون این حرفا رو به اون حیوان میزنه. در ضمن ابوالفضل کارت شناساییش هم توی دست گرفته و داره به سگ نشون میده. اون به این ترتیب همه بچه‌ها رو از ماشین پیاده کرد و کلی خندیدیم. یه روز که بچه ها میخواستن برای شناسایی برن، یکی از بچه ها اصرار داشت که یه چایی بخورن. در ضمن موقع پخش اخبار رادیو هم بود. اخبار هم گوش بدن و بعد به منطقه برن. یکی از بچه ها به من گفت حسین جو، یکم آب جوش بدن اینا بریز، یه مقدارم چای خوش بده بخورن، خودشون دم میکشن، خیلی زود اینا رو رایی کو بره آقا جو. گاهی هم به شوخی میگفت بچه ها بشینیدو روزه ابوالفضل گوش کنید. و همه بچه‌ها فکر می‌کردن می‌خواد روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام رو بخونه. وقتی می‌نشستیم متوجه می‌شدیم که اون خودشه که روزه می‌خونه و میگه روزه ابوالفضل گوش کنید. آقای شفیعی از قسمت سر مجروح شده بود. ترکش به فک مبارکش اصابت کرده بود و بعد از مداوا فکش رو با سیم بسته بود. یه روز ایشون به منزل ما اومده بود. ما در حال نهار خوردن بودیم ولی علی نمیتونست چیزی بخوره. فقط به ما نگاه میکرد. بعد به حالت شوخی گفت:
من دارم زجر میکشم. شما همینجور دارین قضا میخورین ولی من نگاه میکنم. بی انصافا، حداقل یه آب میوه برام بیارین.
خلاصه برای ایشون آب میوه آوردیم و ایشون هم نوش جون کرد. هیچ وقت شوخ طبعی این شهید بزرگوار رو فراموش نمی کنم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
من اسماعیلو نمیشناختم ولی هر روز میدیدم که کسی میاد و چادرها و آبگیرا رو تر و تمیز میکنه. با خودم فکر میکردم لابد این فقط وظیفش همینه. یه روز هرچی چشم راهش بودم تا بیاد و باز نظافت و کاراش انجام بده پیداش نشد. فکر کردم که اون از زیر کار شونه خالی میکنه. پس خودم به سراغش رفتم و گفتم: چرا امروز نیومدی؟
چش الان میام.
کسایی که نظاره‌گر صحنه بودن خیلی ناراحت شدن و گفتن:
آقا جد چی میگی؟ او فرمانده لشکره؟
من که احساس شرمندگی میکردم در صدد عذرخواهی بر اومدم، اما اون بود که کریمانه و با متانت گفت:
اشکال نداره،
و با خنده از کنار ماجرا گذشت. ما حال و حوصله چندانی برای شستن لباسامون نداشتیم. در حورم که بودیم آب دم دستمون بود، ولی چند دقیقه بیشتر برای شستن لباس اونم به شکل معمولی وقت نمیذاشتیم. تازه کمتر پیش میومد که از مواد شوینده برای لباس شوی استفاده کنیم، اما اسماعیل خیلی مقید بود که لباسشو با پودر شوینده و تمیز بشوره. جالب اینه که اتو زدن اون به ما یاد داد. یه روز بهش گفتم: لباستو چطور اتو میزنی؟ گفت:
ببین داداش، قشنگ از خط اتوی لباس تا میکنم و میذارم زیر پتو، میشه اتو.
صبح که بلند میشد میدیدیم صاف و مرتبه. اونجا بود که به شوخی میگفت:
اتو کشی رزمنده ها.
قبلش فکر میکردیم که اتو رو با خودش به خط آورده. از منطقه‌ای که برمیگشتیم معمولاً هر بار منزل یکی از دوستا دور هم جمع می‌شدیم و همون جمع‌های دوستانه‌ای رو که در جبهه‌های نبرد داشتیم دوباره تشکیل می‌دادیم. اون شبم مثل شبای قبل در منزل یکی از دوستان دور هم جمع بودیم و از هر دری سخن می‌گفتیم. خیلی از بچه‌ها بودن. شهید پور رکنی، شهید نجف آبادی و خیلی‌های دیگه. در این بین محمود آروم سرشو بالا آورد و گفت:
بچه ها، من این بار که برم دیگه بر نمی گردم.
این حرفو که گفت بازم شوخی کردن بچه ها گل کرد، اما محمود خیلی جدی دوباره گفت:
بچه ها، حرفی دارم. می بینین امروز چقدر با هم دوست و صمیمی هستین؟ سعی کنین همیشه این دوستی و صمیمیت رو حفظ کنین. میدونم این بار که رفتم دیگه بر نمی گردم، اما میخوام بگم بعد از شهادتم شما هفته اول و دوم سر مزارم میاین و دیگه پیداتونم نمیشه تا چهلم. بعد از اونم میرین و تا سالگرد شهادتم دیگه سراغی ازم نمیگیرین و بعد از سالگردم دیگه منو فراموش میکنین. محمود نفس عمیقی کشید و گفت: همه اینا رو میبخشم، اما سفارشی دارم. وقتی اون روز رسید و شما از یاد بردین که حوالی شهید آبادم رفیقی دارین، هر وقت خواستین از جاده روبروی گلزار رد شین و برین کت برای شنا، از همون جا و از توی ماشین دستی بلند کنین و برام فقط یه بوق بزنین. همین، من اون بوق رو به جای فاتحه از شما قبول میکنم. محمود حرفشو زد و سکوت مجلس ما رو فرا گرفت. لبا به لبخند باز شد، اما کمتر کسی بود که این حرفو به حساب شوخی گذاشته باشه. محمود کاملا جدی گفت: حالا هر وقت از اون جاده رد میشم حتما یه بوق میزنم. در جریان بمباران پادگان ابوذر مجروح شدم، اما جراحتم جزئی بود. خواستم برم، زنم به اصرار منو به بهداری فرستاد. به نظرم رفتن به بیمارستان در اون شرایط مسخره اومد. بالاخره سوار آمبولانس شدم و رفتم. چند نفری توی آمبولانس همراه من بودن. وقتی به بهداری رسیدیم با خوشرویی با امدادگرا برخورد کردم و همین مایه دردسر شد، چون فکر کردن که منم موجی شدم. پرستارا با من شوخی میکردن. منم که عجله داشتم برگردم ناراحت شدم و گفتم حالا که یقین کردن پرخاش کنم. اما بدتر شد. فکر کردن تعادل روحی ندارم، پس منو به زور سوار ماشین کردن و با یه تعداد از موجیا روانه بیمارستان کردن. چند ماهی طول کشید تا از دستشون خلاص شدم، وگرنه راستی راستی موجی میشدم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ذرت بذار، خواستم بذار. این پرچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
عمر و عاقبتتون به شادی و خوشبختی. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سبا. 301055 شماره پیامک رادیو سبا رو فراموش نکنید.
روی گل برگ شقایق اسم خوب تو نوشتم تا بدونم همه عالم توی خط سرنوشتم حک شده تو سینه من تا همیشه با تو بودن توی تو شبای تارم آخرین چراغ روشن اسم تو معنی رابه هم صدا شدن رو داره اسمی که به تن خستم زندگی داده دوباره اسم تو پر از بهاره پر برکت مثل بارون وقتی اسم تو میارم تازه میشم از دل و جون مثل آفتاب پر نوره مثل مهتاب عاشقونم واسه این تنهای آشه زمزمه های شبونه اسم تو معنی نابه هم صدا شدن رو داره اسمی که به تن خستم زندگی داده دوباره کردن تو عمری دنبال تو بودم تو با چل چراغ خورشید واسه شب حصار کشیدی با لبی پر از ترانه به سکوت من رسیدی اسم تو معنی نابه هم صدا شدن رو داره اسمی که به تن خستم زندگی داده دوباره
شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. لبتون پر از تبسم، قلبتون پر از مهر، روز و روزگارتون شیرین. رسیدیم به ساعت 16. بشنوید سباهنگ امروز رو به صورت زنده و مستقیم به مدت یک ساعت.
پرترابت ترانه رسیدن